قانی زاده، ما از سلام شما بسیار انرژی گرفتیم با تهلهجه زیبای منطقه شما یزد و میشنویم گزارشتون رو و هر جا هم که امکان داره از این لهجه زیبا بیشتر بهره بگیرید تا ما هم بیشتر استفاده کنیم.
بله در خدمتون هستم. من ترجیح میدم که حالا که در ماه مبارک رمضان هستیم و به هر حال در آستانه لیالی قدر، یکم در مورد آداب و رسوم این ماه مبارک در یزد براتون بگم. یکی از رسومات قدیمی یزد در حال مثل همه جای ایران دوز خانی قرآن هست، با این تفاوت که در حال تو محله های قدیمی، تو زینبیه، تو تکایا، تو مساجد سعی میشه این قرآن خانی در ساعت مشخص برگزار بشه، اما از روز اول هر کسی که میاد تو این مراسم باید تا روز آخر به جز استیوم که تلاوت میشه همون جای خودش بنشینه. این هم حکمتی داره، این هم اینه که وقتی جز استیوم تلاوت میشه از ملا یا همون کسی که هر روز قاری قرآن بوده و بیشتر قرآن رو تلاوت میکرده سوره نبع شروع میشه و از سمت راست هر فردی یکی از این سوره ها را میخونه تا برسن به سوره توحید و قل هو الله را اون نفری که بهش افتاده به بار تلاوت میکنه. افرادی که تو اون مراسم هستن به اون فرد تبریک میگن و میگن که شما قل هو الله شدی. این یه باوریه که از قدیم تا به حال بین مردم یزد حتی در شهرستانهای مختلف یزد هست. کسی که قل هو الله براش میفته سال پر از نیکی و پر از حاجت روایی براش داره. اگر ازدواج نکرده ازدواج میکنه، اگر مخواد بره زیارت زیارت میره، اگر که بچه دار نشده بچه دار میشه و عموماً هم به هر حال به این باور رسیدن. و کسی که قل هو الله براش افتاده روز عید فطر همه را دعوت میکنه خونش، اونایی که توی قرآن خونی در کنار هم بودن و بهشون شیرینی میده، قطاب و باقلوا و با نخل و شربت و آشی میپزه و در کنارشون میل میکنه و اینطوری خاطره یه قشنگ جزخانی قرآن توی ذهنها میمونه. یکی دیگه از رسوم قشنگ یزدی ها شب 27 ماه مبارک رمضانه که بهش میگن شب دوست دوسته. مردم یزد از روز 26 شروع میکنن به خرید تنقلات، نقل و شکلات و بیسکویت و همه اینا رو میخرن میذارن تو خونه، حتی نظم میکنن و بعد از افطار مردم خصوصا بچه ها در به خونه ها رو میزنن و یه شعری میخونن. میخونن دوست 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 علیه، امام اول علیه و اینطور این شعر ادامه داره و از صاحب خونه طلب یک تبرکی میکنن. صاحب خونه هم که این تنقلات رو خریده من باب تبرک و برکت منزلش اونها رو به بچه ها به کسایی که مراجعه کنندن میده و این طوری شب 27 هم یکی از شبهای قشنگ ماه مبارک رمضان هست در یزد که عموماً هم رایج هست و خیلی از بچه هایی که حتی روزه ننشن ماه مبارک رمضان را خاطر شب 27 دوست میدارن و دوست میدارن در به خونه ها مراجعه بکنند و این شعر را بخونند. خلاصه رسومات مختلفی در یزد در ماه مبارک رمضان وجود داره و الانم در لیالی قدر مردم یزد خصوصا روز 21 ماه مبارک رمضان که روز شهادت امیر مؤمنان هست برخی نخات و برخی محله ها نخل برداری دارند. نخل نماد تابوت امام علی علیه السلام هست که مردم عزا میگیرن و دسته ها و سینه زن ها میان پا برهنه زیر نخل میستن و نخل را تشییع میکنن. اینطوری مراسم نخل برداری روز 21 یا روز شهادت امام علی علیه السلام در یزد برگزار بشه. امیدوارم که از شنیدن این آداب و رسوم لذت برده باشید و میزبان شما روزداران خوبمون در یزد زیبا باشیم. التماس دعا دارم از شما همکاران محترم و همه شما شنوندای عزیزمون.
زنده باشین خانم دهقانی زاده، بسیار هم گزارش خوب و نکات خوبی رو اشاره کردید با لهجه شیرین اون منطقه که منطقه یزد هستش. امیدواریم مسافران نوروزی اگر این روزها در مناطق مرکزی ایران در تردد هستن حتما برنامه ریزی کنن به یزد بیان، هم با مردم خوب یزدید و بازدید داشته باشن، هم از مناطق مختلفش بازدید بکنن، از شیرینی ها و قطاب و دیگر سوغاتی های این شهر تهیه بکنن و مصرف کنن، در کنارش هم در شبهای قدر برنامه ریزی کنن برای حضور در این تکایا و به خصوص مراسمی که اشاره کردید در روز 21 ماه رمضان، شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اون شهر به شکل بسیار باشکوه و دیدنی برگزار میشه، دیدن بکنن و از این فضا استفاده بکنن. ممنون و متشکرم از شما خانم دهخانی‌زاده و شما رو به خدا میسپاریم.
متشکرم، التماس دعا دارم، سالتون مبارک، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. بله، گفتگومون رو شنیدید با خانم دهخانی‌زاده و امیدواریم در روزهای بعد هم با دیگر خبرنگارانمون در شهرهای مختلف صحبت کنیم و از آداب و رسوم، جاذبه های گردشگری و این روزها که خب تقارن داره با ماه رمضان و شبهای قدر، از آداب و رسوم عزاداری ها در این روزها بشنویم و خلاصه استفاده بکنیم. با برنامه پا به پای بهار همراه باشید.
يا مقلب القلوب والأبصار.
طاب پای بهار. بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار، با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به تمام زابلی های خط تبریک هست می گفت و انشالله سال پر از برکت دشته باشه برای جوانان خام. آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک، مبارک لكل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال به همتون تبریک میگن. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیدکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشند.
بهار با تی اتر مبارک، تی زندگی خنده و که همیشه، تی عاقبت خوشی و که انشاءالله. بهار با، بهار تر مبارک.
بهار همیان گلها دوبارش، بهار همیان گلها دوبارش، این دل قوینه بیابادیان.
پا به پای بهار.
بله، نوروزتون مبارک باشه، سال نو نوی شما رو یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که امسال بهترین سال براتون باشه و به خصوص از امشب که دیگه نزدیک میشیم به مراسم شبهای قدر و روزهای رقم زننده تقدیر انسان در سال پیش رو، امیدواریم که در درگاه الهی همه مردم عزیزمون و همه مردم جهان سال خوبی رو در پیش رو داشته باشند، به خصوص مردم ایران و مردم فلسطین که این روزها در غزه هم جنگ در واقع حکم فرما هستش، اونها هم از زیر بار آتش سنگین جنگ خارج بشن و سال خوبی داشته باشن و خلاصه در جهان صلح و آرامش پا بر جا باشه. ما قرار هستش که به روال هر روز در این لحظات بریم سراغ همکار خوبمون سرکار خانم الهام قاسمی و ببینیم از دنیای کتاب‌ها چه آثاری رو انتخاب کردن و قراره که به پیشگاه شما مخاطبان شبکه گفتگو معرفی بکنن. سرکار خانم قاسمی، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم و عصرتون بخیر باشه.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار، عصرتون بخیر.
سلامت باشین، میشنویم گزارش امروز شما رو.
خواهش میکنم. من امروز با دو کتاب تاریخی در خدمت شما هستم. اولین کتاب، کتاب نامیرا هست. نفس کشیدن در فضای غبارآلود، جدال بین حق و باطل، سردرگم بودن بین حقیقت و دروغ. همه اینها بارها و بارها در طول تاریخ برای انسانها در شرایط حساس رقم خورده و وقایع خوشایند یا ناخوشایندی رو ثبت کرده. بارزترین این حالات و فضا رو فقط در اوضاع و زمانه عاشورا خواسته قبل از اون میتونیم ببینیم. زمانه پرفتنه که تشخیص سره از ناسره ایمان میخواد و بصیرت. ایمانی که عبدالله ابن عمر را با قلبی پر از تردید و تشویش در لحظه آخر به قافله حسین میرسونه و عمرو ابن حجاج رو با اون همه یقین و باور در کاخ ابن سیاد زمینگیر میکنه. کتاب رو که میخونی حوالی صفحه 254 مضطرب میشی و تردید به جانت میفته که اگر من در اون لحظه بودم چه میکردم؟ در واقع با خواندن این صفحات تردیدی جانگا تمام وجودت رو میگیره و تو میشی شک و تردید و گمان برای اینکه چه آیندهی پیش روی خودت داری. نویسنده خوب میدونه که چجوری خواننده رو تا آخر داستان در اوج نگه داره و با شخصیت‌ها همراهش بکنه تا آنجا که مخاطب در طول این 336 صفحه خودش رو جای هر یک از شخصیت‌ها می‌ذاره و از خودش حساب و کتاب می‌کشه و گاه مضطرب و ناامید میشه از عاقبتش و گاه امیدوار و دلخوش به میزان ایمان و باورش. کتاب در حقیقت حاصل تلاش یک کارگردان قهاره و سنگ ترازویی هست برای محک پایداری و ماندگاری ادعای هر خواننده مسلمان و خواسته فرد مؤمن. به همین دلیل آقای صادق کرمیار با نام اولین اثر تاریخی خودش به اسم نامیرا این کتاب رو خلق کرده. اولین رمان تاریخی که نویسنده در هفت فصل اوضاع کوفه قبل از عاشورا رو به روایت نشسته. اینکه سران و شیعیان کوفه چطور باعث قتل امام زمان خودشون شدن و در فضای قبارآلود آن روزگار جانب ابن زیاد بگرفته و حادثه بزرگ رو رقم زدن. حادثه‌ای که حتی پای تازه عروس قبیله رو به میدون کشیده و اون رو تا مرز شهادت پیش میبره و این نشان از نقش حماسه آفرین زنان در وقایع تاریخی عاشورا داره. این رمان شخصیت محور یه قهرمان داره و یه ضد قهرمان که جایشون در تک تک اون اوراق داستان عوض میشه و همین فراز و فرودهای پرتنش هست که خواننده رو محو قصه میکنه و اون رو در جدال بین حق و باطل سرگردان میکنه. در واقع نامیرا داستان قبارها و فتنه هاست، داستان معین شدن ذات و عقیده و اخلاص انسان ها به وقت واقعه. از ویژگی های برجسته کتاب صحنه سازی های دقیق و توصیفات موشکافانه فضای داستانه که این شگفت از یک نویسنده که سابقه فیلمنامه نویسی و کارگردانی داره بعید به نظر نمیرسه. سبک قلم نویسنده بسیار شباهت داره به قلم آقای سید مهدی شجاعی، قلمی توانمند با کلماتی ساده و روان و جملاتی رو میسازه که پرمفهوم و اثرگذار هستن. این رمان تاریخی که کار نوشتنش برابر گفته نویسنده هفت ماه طول کشیده در سال 1389 در دو جشنواره شایسته تقدیر شده. ابتدا در سومین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و بعد در 23 دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران. غنیمت، مستوری، دشت‌های سوزان و حریم از دیگر آثار آقای صادق کرمیار هست. یه قطعه رقعی پرکشش یعنی همین کتاب نامیرا تا کنون 32 بار در 236 صفحه توسط انتشارات نیستان روانه بازار چاپ شده. اگر که موافق باشی یه معرفی هم از نویسنده داشته باشی.
بله حتما.
خواهش میکنم. آقای صادق کرمیار در 26 آذر سال 1338 در تهران متولد شدند. از طرف پدری ریشه در شهرستان ساوژبلاغ استان البرز دارند و از طرف مادری طالقانی هستند. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در محله امامزاده حسن گذرانده و پس از پیروزی انقلاب در امور تربیتی 2 سال فعالیت کردند و سپس به عنوان خبرنگار روزنامه اطلاعات مشغول به کار شدند. همزمان در رشته الهیات در دانشگاه آزاد به ادامه تحصیل پرداختن و اولین داستان خودشون رو در سال 1367 در روزنامه اطلاعات چاپ کردن. اولین فیلمنامه سینمایی آقای کرمیار در عرصه جنگ و محاصره آبادان بود و در سال 1357 با نام کوسه‌ها ساخته شد این فیلم. فیلم سجده بر آب، جان سخت و چند مجموعه تلویزیونی دیگر هم از آثار این نویسنده در زمینه فیلمنامه نویسی. اگر که موافق باشه ما بخش از کتاب رو هم داشته باشیم، کتاب نامیرا رو.
چه چیزی بهتر از این؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلیمه نگاهی به ربی انداخت که دین اسب را مرتب می‌کرد. سلیمه به تصمیم تازه‌ای رسیده بود. گفت: بیش از برگشت می‌خواهم مسلم ابن عقیل را ملاقات کنم. ربی و ام سلیمه جا خوردن. ام سلیمه که ترسید پدر سخن او را شنیده باشد با نگرانی رو به پنجره برگشت. ربی گفت: مسلم ابن عقیل، تو چه میخواهی به او بگویی که نمیداند؟ سلیمه گفت: میخواهم از او بشنوم، میخواهم بدانم اکنون که هانی اسیر ابن زیاد است او چه میکند. ام سلیمه گفت: کدام اسیر؟ مگر پدرت نگفت که او را در کنار ابن زیاد دیده که به گرمی از او پذیرایی میکرد؟ سلیمه گفت: پدرم آن را دیده که خود دوست داشت ببیند، نه آنچه باید ببیند. هانی کسی نیست که مسلم را در خانه‌اش رها کند و با ابن زیاد بر سر یک سفره بنشیند. اگر که وقت دارین آقای فیروزی، من یه اثر دیگر رو هم معرفی بکنم.
بله.
خواهش میکنم. کتاب کاپوچینو در رام‌الا. بیشک شنیدن جنایات و اون اقدامات ضد انسانی اشغالگران صهیونیست از زبان یک فمینیست خیلی جذاب و شنیدنی هستش. سعاد امیری یکی از فعالان فمینیستی هست که رویارویی مدام با سربازان اسرائیلی با زندگی اون عجین شده. این زن فلسطینی اثری خلق کرده به نام کاپوچینو در رام‌الا که حاوی یادداشت‌هایی هستش که در آن از زندگی خودش در شهر رام‌الا و اشغال این شهر به وسیله اسرائیل سخن گفته. و در طی یادداشت‌ها از بقایای مهم سیاسی که همزمان با اشغال این شهر رخ داده و طی یک دهه و نیم با زندگی مردم فلسطین عجین بوده یاد می‌کنه. بقایای مثل اشغال لبنان در سال 1982 میلادی، قیام مردم، شروع انتفاضیه در دوم دسامبر سال 2000 و همچنین حمله نظامی اسرائیل به شهرهای مهم و سرانجام ساخت دیوار حائل در سال 2003. اثر حاوی ترجمه بخشهایی از کتاب شارون و مادر شوهر است. در حقیقت فؤاد امیری یادداشت‌های روزانش را از زمان سفرش از زادگاه خود امان که سبب جدایی او از مادر شده نوشته تا زیستن در رام‌الا که در اشغال اسرائیل بوده. سفری که قرار بوده فقط 6 ماه طول بکشه اما تبدیل به یک سفر ابدی شده. در این یادداشت‌ها از توالی منظم رویدادها یا اون تاریخ‌ها خبری نیست. رویدادها رخ دادن و با توجه بر احساس نویسنده بر روی صفحات کاغذ نقش بسته شدن. هر بخشی با نامی از بخش‌های دیگه جدا میشه. ولخرجی به خاطر موشک‌های استاد صدام، حماسه 7 ساله هویت من، ماسک ضد گاز، رام‌الا در حکومت نظامی، عناوین بخشی از این در واقع فوفول هستن. نام این کتاب برگرفته از یک بخشی از این داستان هستش که تحت همین عنوان در واقع ثبت شده. صراحت موجود در تعریف وقایع و حتی خصوصی ترین اتفاقات زندگی نویسنده به این کتاب جذابیت خاصی در واقع داده. افراد واقعی داستان ها هم صراحت ویژه خودشون رو دارن و به زبان طنز اون یادداشت ها رو در واقع بیان کردن تا به مقدار زیادی از تلخی محتوای اثر کم بکنن. این اثر توسط خانم لیلا حسینی ترجمه شده و نشر روایت فصل اون رو در 556 صفحه روانه بازار چاپ کرده. در خدمتتون هستم آقای.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم قاسمی و بابت گزارش خوبتون و دو کتاب خوبی که معرفی کردین. شما رو به خدا میسپارم تا فردا.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. گفتگو کردیم با خانم قاسمی. البته حالا قرار بود ایشون دای روز رو هم بخونن، اگر مهیاس میخواین یک بار دیگه باهاشون تماس بگیرید، چون ایشون هر روز دای روز رو هم قرائت میکنن. ما زودتر خدافظی کردیم، بذارید که همکاران مجدد با ایشون ارتباط برقرار بکنن و دعای امروز که 18 ماه رمضان هست رو هم از زبان ایشون بشنویم. و بعد خداحافظی نهایی رو با ایشون داشته باشیم. حالا من کمی زودتر با ایشون خداحافظی کردم. ایشون یک رسمی رو در برنامه پا به پای بهار بنا نهادن و هر روز دعا میکنن. خانم قاسمی مجدد اومدین روی خط.
خواهش
میکنم. بله فاصله خداحافظی سلاممون کوتاه شد.
من میخواستم بگم گفتم شاید وقت برنامه اجازه نده.
اشکال نداره من کمی عجله کردم ولی به هر حال همکاران مجدد شما رو روی خط آوردن، زحمت کشیدید. بفرمایید دعا رو هم بخونید، یه دعا هم برای مردم ایران انجام بدید بعدش به واسطه اینکه در نزدیک هستیم به شب‌های قدر، و بعد خداحافظی نهایی رو با شما داشت. بفرمایید.
دعای روز 18 ماه مبارک رمضان. اللهم نبهنی فیه لبرکات احصاره و نور فیه قلبی به ضیاء انواره و خذ به کل اعضایی الاتباع آثاره به نورک یا منور قلوب العارفین. خدایا مرا در این ماه به برکتهای سحرهایش آگاه کن و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش و تمام اعضایم را به پیروی آثارش بگمار به نورت ای نور بخش دلهای عارفان. شما گفتین یه دعا بکنم برای تمام مردم ایران. به نظر من دعا در این اوضاع و زمانه بهترین دعا عاقبت بخیری. انشالله که همه مردم جهان عاقبت بخیر بشن.
الهی آمین. ممنونم، متشکر.
التماس دعا در این شبهای عزیز.
سلامت باشید، محتاج هستیم به دعای همه خوبان و همه عزیزان. شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب این هم پایان بخش گفتگوی ما با سرکار خانم قاسمی که هر روز هم کتاب برای ما معرفی میکنن، هم دعای روز اون روز ماه رمضان رو قرائت میکنن، بسیار هم زیبا قرائت میکنن و با رعایت اعراب ها و نکاتی که هست، و امیدواریم که در این لحظات شما مردم عزیز ایران هم ما رو از دعای خودتون بی نصیب نگذارید. با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به مراسم شبهای قدر، سگانه شبهای قدر و این شبها و این لحظات، هر کدوم برای همدیگه دعا بکنیم، برای عاقبت به خیریمون، برای سربلندی کشورمون، سربلندی مردممون دعا بکنیم، اوضاع اقتصادیمون بهتر بشه، وضعیت کشور بهتر بشه، کمی مسئولانمون مسئولانه تر عمل بکنن، هم خودشون رو در برابر مردم یک خدمتگزار ببینن، یک مسئول که باید به دغدغه ها و مطالبات اونها پاسخ بدن، و همچنین دعا برای مردم جهان، مردم کشورهای مختلف، مردم منطقه، این خاورمیانه یا غرب آسیا که در بسیاری از سالها در تب آتش جنگ افروزان میسوزه. دعا بکنیم که این جنگ افروزی ها روزی به پایان برسه، امسال سال صلح و آرامش باشه برای مردم جهان و مردم این منطقه، و البته که این ظالمان هم به عقوبت اعمالشون برسن و دست از آتش افروزی و جنگ افروزی بردارن. بله، اما کماکان در ایام نوروز به سر میبریم. از ایام نوروز با احتساب امروز که 10 فروردین ماه هستش، حدود 4 باقی مونده. بسیاری از ترددها هنوز در جریان هستش. موج دوم سفرها به گواهی کارشناسان این حوزه هنوز به پایان نرسیده. امیدواریم که در این سفرهای نوروزی اولا بهتون خوش گذشته باشه، تجدید قوای بسیار خوبی رو انجام داده باشید و با حالی خوش از سفر برگردید و سال رو، در واقع سال کاری رو و آغاز رسمی فعالیت‌های اقتصادی رو از روز 14 فروردین ماه آغاز بکنید. خواهشمون هم به روال هر روز رعایت نکات ایمنی، توصیه‌های پلیس، توصیه‌های مسئولان در حوزه خدمت‌رسانی نوروزی است و توجه به این علائم، چرا که آمارها نشون میده که امسال هم میزان تلفات، میزان تصادفات بالا بوده. رعایت این نکات به خصوص در روزهای پایانی تعطیلات که دیگه همه کم کم دارن برنامه ریزی میکنن برای برگشت، بسیار بسیار ضروری و مهم هستش. امیدواریم که سالی بدون حادثه رو پشت سر بگذاریم و در این 4 باقی مونده میزان تصادفات دیگه به صفر برسه یا حداقل به میزان بسیار کمی باشه.
اگر ایمن رانندگی کنیم، خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. اما اگر قرار باشه با حرکات مارپیچ سرعت زیاد تهدید کنیم دیگران رو، خب به تبع خودمون هم دچار خسارت میشیم.
محور حراز از این قبل از بودهن سرعت مجاز با تابلوها 50 کیلومتر هستش که الان این راننده 206 با سرعت 80 کیلومتر و رعایت بین خطوط هم نمی کنه و بدون دادن علامت و چراغ راهنما داره تغییر مسیر میده. سرعت از سمت راست و چپ و بدون زدن راهنما مدام در حال تغییر مسیر هستش و رعایت بین خطوط هم اصلا نمی کنه. بایستی شما رعایت بین خطوط، زدن راهنما، فاصله طولی رو رعایت بکنید و سرعت مجاز مسیر 50 کیلومتر شما به 100 تا هم رسیدید. کارت ماشین رو کنم محبت بفهمید. یه لحظه من
این که میگه جا گذاشتم احتمال داره اصلا خود رو برای خودشون نباشه،
حالا استعلامشو میگیریم. اعمال قانونی که برای این راننده متخلف در نظر میگیریم حرکات مارپیچ، عدم رعایت فاصله. سواری هیوندا هستش که الان با توجه به اینکه خط ممتد هستش ارتکاب تخلف سرعت غیر مجاز داشت، با توجه به اینکه هم خط ممتد هستش و هم پیچ و بسیار خطرناک هستش. مسیر شمال به جنوب اون به سمت تهران یک خط هستش و مسیر جنوب به شمال به خاطر اینکه شیب داره دو خط هستش. سواری هیوندا هستش که از پیست آبلی تا امامزاده حمزه حدوداً یه 3-4 کیلومتری که ما دنبالش بودیم دو بار سبقت غیر مجاز مرتکب شدن و یه بارم که خواستن به سبقت غیر مجاز برن ماشین از روبروشون اومدن که نتونستن سبقتشون رو بگیرن. 3,300,000 هم تخلف داریم.
ماشین خریدیم بگیر خلاف شده از غب باشه نگریم.
ماین فنی ماشین تو محبت بفرمی؟
ما تازه خریدیم این ماشین.
کارت ماشین تو هست؟
این بنده خدا تعویض بلاک کرده، ظاهرا کارت آدرس شواز شده، کارتش برگشت کرده.
بله مدل 2011 هستش، باید حتما معاینه فنی هم داشته باشی که معاینه فنی هم اضافه میشه به اعمال قانونتون. 270 تومن هم اعمال قانون شده.
سواری پژو پرو آزادراه پردیس مسیر غرب به شرق به سمت بومهن در حال حرکت هستش، سرعتش 140 تاست که الان نزدیکش میشه.
شما تو آزاد راه تهران پردیس که سرعتش 110 تا هستش شما دقیقا 140 تا سرعت داری میری.
بعد عقب ماشین چرا اینقدر بالاه؟
این تازه خریدم ماشینه، شهرستان خریدم، تازه تایس بلاک.
چرا اینقدر بالا جام سمه؟
اینا یه سری خودرو هستن که دستی خودشون چیز کردن، حالا نمیدونم این
من تازه خریدم.
حالا معمولا این خودروها رو بیشتر برای همین شوتی و اینا استفاده میکنن، حالا این که میگه من تازه خریدم نمیدونم. 1,119,000 تومان هم خلافی داره.
اصلا جریان خلافیش من نمیدونستم.
بالاخره این ماشین رو خریدی یا نه؟
نه یه مادمای هست خریدم.
اصلا خلافی داره.
خلافیش اون موقعی که رفتم چیز صفر کردم تعویض بلاک.
یعنی بعد این اینقدر خلاف کردی؟
دست این ور اون ور میدم بچه ها میبرن خلاف.
قبلا 9 نمره منفی.
بله قرار هستش که گفتگو بکنیم با جناب سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راهور فراجا در خصوص آخرین وضعیت تردد راه‌ها و سفرهای نوروزی. جناب سرهنگ خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و با قبولی طاعات و عبادات با توجه به این که امشب شب قدرم هست، خواهشی دارم که عزیزان همکاران ما را از دعای خیرشون محروم نکنند. در خدمت
بله میشنویم از شما نکات مرتبط با آخرین وضعیت راه‌ها، آمارها و احیانا اگر توصیه‌هایی که از سمت پلیس محترم وجود داره برای مردم عزیز.
خب با توجه به موج بازگشت مسافرین عزیز از سفرهای نوروزی، بیشتر ما امروز شاهد موج بازگشت و